أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عنایت داشتید که بحث تمدنی که باید ما در افق این تاریخ در مقابل اون تمدن بگشاییم مورد بحث قرار گرفت. بخواییم و نخواییم ما در مواجهه با تمدن غربی گفتیم چند تا کار میتونیم بکنیم. یکی اینکه تسلیم اون تمدن بشیم. دلایلی هست توی کتابم اومده است که خود اون تمدن برای مردم خودش هم قانع نشده است، قانع نتونسته بکنه. بحثیه که به حمد الله پیش میاد. پس نمیتونیم به این دلیل تسلیم اون تمدن بشیم. از طرفی ما معنای از خودمون داریم که این معنا بس اصیل است. چیزی که اصیل است رو که هیچ ملتی از دست نمیده که. خب پس تسلیم اون تمدن نمیشه بشیم. یکی این که عقب نشینی کنیم در این تاریخ، تاریخی که تاریخ تمدنی است و انسان‌ها جهانی فکر میکنن، نه ما بریم قبیله‌ای فکر کنیم، حوزه‌ای فکر کنیم، محدود فکر. خب این هم نشون میده که پس ما در واقع خودمون را باید منزوی کنیم از یه حیات فعال. خب شق سوم چیه؟ در مواجهه با اون تمدن تمدنی فکر کنیم، اما در آموزه هایی که خودمون داریم. اینجا حالا دو تا نکته پیش میاد. آیا اگه تمدنی فکر کنیم با تمدن غربی می جنگیم، قهر می کنیم، پوش می کنیم؟ نه، لازم نیست. اتفاقا عرایزی هست در آینده خواهم داشت که اتفاقا سهیم می شیم. یعنی ما اون تمدن به یه معنا مال خودمون میکنیم. به چه معنا؟ روح تمدنیش، روحی که اومده است و با جهان گفتگو کرده است. اما به دلیل این که به قول استادا اون چنان ناتوان شده است که مثل یک لاشه مرده‌ای که مورها از استحکامش درش میارند و میجوندش، این در موریانه های تاریخ این رو از این هویت و استحکام بالاخره میندازه. حرف منم نیست، از این بحثیست امروز تو اندیشمندان دنیا به نام افول تمدن غرب که بعض موقع تحت عنوان افول آمریکا هم بحث میشه. چرا؟ چون که نظریه پردازا میفرمان نهایت تمدن غرب آمریکاست و افول آمریکا مساوی افول همه نحوه تمدن غرب است. خب پس با این دید که اون جلسات بحث شد و هنوزم باید بحث کنیم که در مواجهه اون تمدن ما به تمدنی می اندیشیم. خود این تمدنی که ما می اندیشیم چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟ تحت عنوان صفحه 378 تحت عنوان کدام دارایی بحث خیلی خوبی را متفکر کردن که تمدن اصیل دارایی داره، ثروت داره، ولی ثروتی که مثل اسلحه هست برای دفاعش، نه مثل خون است برای جانش. خون یه تمدن اصیل معارف است، انسانیت است، ابعاد معنوی انسان است، ولی قدرت هم میخواد. ثروت حکم ثروت برای یک تمدن حکم خون رو داره، حکم اسلحه رو داره، اما معانی و معارف حکم خون رو داره. میگه ولی متاسفانه گاهی یه اشتباه بزرگی شده است که ما ثروت رو به خودی خود برای یه تمدن اصیل میدونیم. نه، ثروت ثروت یا کمیت حکم اسلحه را داره، اما به شرطی که اون ثروت اصیل باشد. ثروت اصیل و غیر اصیل چیه؟ ثروت اصیل اینه که باش جامعه استحکام پیدا میکنه، حفظ میشه. ثروت غیر اصیل اینه که یه عده پولدار میشن بدون اینکه این پولها جامعه را به حرکت در بیاره، اتفاقا طبقات رو شدید میکنه، تفاوت طبقاتی ایجاد میکنه. نکات خیلی خوبی در همین صفحه 378 پاراگراف آخره ببینین. صحبت از آن نوع دارایی است که حامل سنن تمدنی است. حالا مثال میزنم همینجا خوبه، شما حتما این آقای مرحوم همدانیان شنیدین دیگه، من بیشتر از خیلی ها اطلاع دارم از کارشون به جهت شغلم که بودم. نمونش ایشون اولا اومده است این کارخونه سیمانه. ببینید شما جالب است برین اساسنامه این کارخونه رو بدونید. ابدا قصد خود مثل این ثروتمندای حالا که بخوان داشته باشن و پول دار بشن، نه. بعد یه قناتی در سر تا سر اصفهان کشیده است که زیر میدون امامم، از زیر میدون امام از همین دستگرد رد میشه. متاسفانه این قنات خورد. یعنی ببینید با ثروتش سه تمام این مغازه های میدون امام وقف آموزش و پرورش است به واسطه همدانی هم. که حالا خورده برده کردن، چه جنایتی کردن. چون این میدون امام اون از وقت میدونست که یه آدم زنده یه تاریخی بوده است، میدونست اینجا محل توریست جهان میشه، اومده است این مغازه را ساخته است. و بعد گفته است که استاندار وقت موظف است که وقف این را خرج آموزش و پرورش کنه. چون من شغلم تو این کار بوده است درجه عجب. خب حالا این ثروت تمدنی است بهش میگن. حالا میتونم و اساس فرهنگ و تمدن‌های غیر دستوری را در متن جامعه پدید میآوره. غیر دستوری مثلا میگن دولت باید کارخونه بسازه، هیچ وقت نمیتونه، مردم باید بیان و ثروت را در جهت کازرونی. شما شاید شنده باشین این مرحوم کازرونی می حساب میکنه که چرا لباس گواردین بهش حالشون گواردین از انگلستان وارد میشه، یه کارخونه رو میخرد وارد میشه، این کارخونه وطن رو مرحوم کازرونی. و بعد مغازه هایی رو میسازه، این پاساژ کازم، که محصول خودمونا خودمون تو این مغازه باشیم. رقیب با کی؟ رقیب با مغازه هایی که جنس خارجی میاره. خب این نمونه خیلی داریم ها. باز یادداشت کردم این بیمارستان امین، شما شنیدین دیگه، این امین و تجار ساخته است. امین و تجار، خب امین و تجار برو پول دار بشون، اومده اومده بیمارستان ساخته. اگه شما دیده باشین کنارش یه باغ بزرگم هست که این باغ میوه داشت، باغ سنبلستان اگه شنیده باشین که میوه این بیمارستان رو بده. بعد رضا خان لعنت الله علیه اومد میدونی که مصادره کرد برای خودش، بعدش که سقط کرد اینا به دولت برگرد، به دولت هم که برگرد دیگه به هیچ دردی نمیخوره. چرا؟ دولت که ارزه نداره بیمارستان اداره کنه. اما امین و تجار خودش ثروتش رو در جهتی که مدیریت شده از قرار میده. این نکته بسیار مهم است که مطمئن باشین آینده انقلاب اسلامی تمدنی است از این جنس که داراییش حامل سنن است. منتظر باشید. شما حالا یه جا که خاص گیر کردین، یا تمدن غربی که میبینین اینه، یا هم که بی تمدنی. ما الان در شرایط بی تمدنیم، این که ما الان داریم، ولی ما گرایی داریم که اگر یک بی تمدنی را بفهمیم، که اگه من بتونم بگم دو تقلید از تمدن غربی هم ای باشه بفهمیم، افقی خوبی شروع میشه تو این سطور که خیلیش هم دیگه به عهده شما میذارم، نیازیست من همه این متن را بخونم. ولی خودتون با تحرک زیاد که میخونید میبینین که ما افق تمدنی خودمون را باید تعریف کنیم. افق تمدنی ما وقتی بخواییم تعریف کنیم، مقابلش باید که نقص تمدن موجود را بگیم. حالا من یادداشت کردم اینجا نمیخونم، مثلا شما این جریان خودکار بیکا برین تحقیق کنیم که این مرد متدین بازاری چه زحماتی کشید. الان نابودش کرده است دولت، تا شهرداری نابودش کرده است. کارخونه مسقالی را نمیدونم چقدر اصلا میدونم کارخونه مسقالی یعنی کجا آج آقا؟ کارخونه سیمین اسمش بود. کارخونه یه آدم بزرگواری، یه ثروتمند متدینی بود به نام آقای مسقالی، اومد این کارخونه سیمین را ایجاد کرد که اولا کارگرها را به کار بگیره در این منطقه، توی منطقه خاص بود، ثانیا میخواست با ثروتش، چون من یه آشنایی قوم و خیشی با اینا جد و برجدی داریم، اینا یه آدم های خیلی متدین پولداری بودن که میخواستن پولشون را در خدمت مردم مصرف کنن. خب دیدین دولت چه کار کرد؟ برای اینکه نمونه دست دولت هرچی بیاده، نه تا تمدنی نباشه دا، خیلی راحت اومدن دا گفتن خیلی خب این وسط شهر سه نمیخوایم کارگراش برن کجا؟ جرقویه درست میگه؟ علویجه. من رفتم اونجا رو هم دیدم. آخه شما کارگرای وسط اصفهان رو برن، دو ساعت که برند و دو ساعت هم که بیان، بعدم اونجا هم از بین رفت و زمیناش هم خرد و برده کردن، یعنی فروختن به ثروتمندا و کاخ ساختن، چی بهش میگن برد ساختن. اینا چرا مثال میزنم؟ حالا میگم داریم از این مثال، خیلی میخوام این نتیجه رو بگیرم که ما یه آینده یه تمدنی به معنای که ثروت جهت تمدن مصرف بشه، حالا بیشتر روشن میشه انشاءالله، ثروت جهت کفایت مصرف بشه. وقت مقابلش چیه؟ دارایی های بیوطن، اوناش ول میکنیم با هم، که میگه که اموالی که دارایی هایی که جان و روان یک تمدن را به هم میپیوندن، که اگر آن را به هم بزنیم زندگی یک جامعه را به هم زدیم. ما الان تقریبا به جهت همین که متوجه نبودیم که نگاه تمدنی غرب نگاه ثروت هست، خودش هم نمیتونه نگه داره، ما اومدیم با اون نگاهی ثروتی که تو فرهنگ غربی بود اومدیم ثروتمندای اصیل خودمون رو از بین بردیم و به هم زدیم جامعه را. ولی جنس انقلاب، جنس همون تمدنه، ما تقلید از غرب که کردیم در واقع آشفته شدیم، ولی ذاتمون ذاتی است که مطمئن باشین آینده وقتی ما بازخوانی کنیم یه نوع ثروت دیگه ای را دنبال میکنیم. در صفحه 379 پاراگراف دوم هست، در منظر تمدن اسلامی دارایی عبارت از آن نوع ثروتی نیست که بتوان آن را به معنای کمیت گرفت. این زشت‌ترین حرف است. میگم طرف چقدر ثروت داره؟ 100 میلیارد. اصلا ثروت که دارایی یا کمیت یا به قول استاد ما ریاضی من نیست. در منظر تمدن اسلامی دارایی عبارت از آن نوع ثروتی نیست که بتوان آن را به کمیت به معنای کمیت گرفت، بلکه آن دارایی دارای وطن است، در حالی که ثروت بی وطن است. یعنی اگه شما بگید فلانی چقدر ثروت داره، دارید نگاه تمدنی نمی کنید، نگاه غربی می کنید. ولی اگه بگید طرف چه خدماتی می کنه، بره ها عرض کردم، شما آیت الله خادمی را شاید اسمش نشنده باشین، خب ما نزدیک بودیم به ایشون، ایشون چندین ده داشتن به ظاهر، خب خیلی وضعشون خوب بود دیگه. نه آقا به خدا قسم از بابای من که شاتل دو کنون بایی بودن، زندگیشون و بچه هاشون بهتر نبود. ما دو تامون آبگوش مثلا زور میپختیم یا شب میپختیم یا خودش هم صبح میخوردیم، نه خودش هم صبح باشه، اون هم همه کارو میکردیم. حالا آیت الله خادمی نجف رفته و جد در جد نمیدونم ملاک و اینا. وقتی نکته اینجا هست اینطور نوشتم، این نوع ثروت یعنی ثروت بی وطن برای انسان‌های تازه به دوران رسیده چشم پر کن است. این قبیل افراد دارای فرهنگ تمدنی نیستند. رو این حرف همه با شما آینده نسلی را دارید که اینا ثروتمندهایی هستند که دارای فرهنگ تمدنی. منم میشناسم. اگه دیشبم نگاه میکردید 23 را این اصفهانی خودمون، حالا آقای نجات بخش، مهندس نجات بخش، من در جریانش هستم، نه کاری من ندارم به شخصا، نه داریم از اینا، خیلی هم عجیبه. یه مصاحبه برنامه یه تلویزیونی با ایشون کچ، ما دیدین که به قول بعضیا گفته نه نمیدونیم حجاجی نشسته بود اینجا یا یه مهندس دانشگاه صنعتی. نمونه یکی یا دوتا نداریم. خیلی کار خوبی هم هست که این به عنوان معاون رئیس جمهور، این پیشنهاد حضرت آقا بوده است، آقای ستاری پسر اون شهید ستاری، این پیشنهاد خود رهبری بود و خیلی هم کار درستی بود که اینجوری داره جلو میره. جمله ما فقط میخوام بگم آینده شما ثروتمندهایی دارید که فرهنگ تمدنی دارن و امروز متاسفانه با دولتی مثل دولت سازندگی ثروتمندهایی داشتین که اصلا فکر تمدنی نداشتن. الان میخونیم نکاتش رو. صفحه 380. یک تمدن واقعی همیشه عامل وفور نعمت و ثروت است. اما چه ثروتی؟ ثروتی که دارایی در دست علاقمندان به تمدن حقیقی میافتد و نسل در نسل هم شما دارین دیگه. مثلا یه نسل در نسل اینا تاجر بودند، ولی این تاجرایی که وقتی میرفتی تو زندگیشون هیچ فرقی نمیکردن. میگم واقعا میگم ما چون با اینا زندگی کردیم، با تو محلمون تجاری داشتیم که خیلی راحت با هم مخلوط بودیم، ما در زندگی ساده خودمون، اونا در زندگی بسیار به اصطلاح تجار خودشون، هیچ را فرقی هم نمی کرد. هیچ ما حس می کردیم که زندگی ساده ما فقره، نه اونا پوز می دادن که زندگی به اصطلاح نمی گم اشرافی، می گم تجار، تجارتشون. اینا تو همین اصفهان بوده است و در نسل من اینا بود از خود. چون ما تو محله قدیمی که زندگی می کردیم، خب محله دروازه شما باوردون میاد، ما در زمانه ما چیزی به نام دروازه شیراز توی اصفهان نبوده است. دروازه شیراز نداشتیم، دروازه شیرازی که علم زند نمیست، ما محله همین نمیدونم بگو دروازه نو و دردشت و بابل دشت. بابل دشت میدونی یعنی چی؟ یعنی شما این فلکه شهدا از اینجا به بعد هیچی نبوده است. بابل دشت اگه بید ال نه، این ایستگاه واحده نمیشه، نمیشه ایستگاه واحده بابل دشت. بابل دشت یعنی چه؟ یعنی از اینجا به بعد چی بوده است؟ دشت بوده است. خب این کل اصفهان بوده است. خب همه در همین، میگم این بنده خدا که میگم کنار ما خوب بود، ال نه خونه شون یکی از آثار باستانی بسیار مهم اصفهان است. ما با این خونه رفت و آمد داشتیم، با هم قشنگ زندگی میکردیم. این جمله رو به همین جهت میگه که نسل‌های متعهد و برجسته لایقی بوده که در تولید ثروت ملی پیش قدم بودن. بدون آن که زندگی‌های ساده و همراه با قناعت را برای اهلش تلخ کنند. خدا لعنت کند این ثروتمندای اخیرا. دیدین با پولشون رفتن چه کار کردن؟ دلار خریدن. خب دلار وقتی بخری گرون میشه. خب وقتی دلار گرون شد، خب شما فقیر میشی، شما بدون اینکه بخوای فقیر شدی. چرا؟ خب بالاخره دلار نقش داره تو بعضی قسمت ها. خب عملا ظلمی که کرد. اینها ثروتمندهایی بودن که زندگی ساده را بر مردم تلخ کردن. خب انقلاب اسلامی دنبال کدوم تمدنه؟ حتما دنبال اینا نیست و حتما هم ذات انقلاب. شما گاهی اینجا عذر میخوام شما رو که میگم، منظورم حضرات نیست، گاهی ما اشتباه میکنیم که آیا اون چه پیش اومده است از جنس انقلاب است یا انقلاب حتما از این عبور میکنه. من اومدم به شما بگم که مطمئن باشید ما از این عبور میکنیم، ولی بله ما هنوز در بستر غرب زدگیمون زندگی میکنیم. شما بگید بستر غرب زدگی، همه اخبار رو اگه اون هفته گوش دادید، این اخبار جدید بود، اعتصاب مردم آلمان به جهت کرایه هایی که گرون شده است. مال یه هفته، من اخباری که داشتم مال 10 سال پیش بود. 45% مردم آلمان الان کرایه نشینن، در صورتی که قبلا بیشتر بود. اینقدر کرایه را بردن بالا که با یه مصاحبه میکنم گفت اصلا ما دیگه، من و زن و شوهر با هم دیگه نمیتونیم طوری زندگی کنیم که کرایه خونه یه آقا رو بدیم. خب مگه من گرفتار این نشدیم؟ زمان آقای خاتمی دقیقا همینطور شد دیگه. دیدم چقدر در جریانی اومدن پولا رو از بانک ها گرفتن، خونه ها رو خریدن، زمین ها رو خریدن، بعد گرونش کردن. اینه که مردم تهران نفس میزنن که کرای خونه شونه بدن. ریشهش کجاست؟ ریشهش به قول آقای این فؤاد ایزدی حرف قشنگی میزنه، میگه خب مگه همه اینا به جهت این نیست که ما به آمریکا نزدیک شدیم از نظر اقتصادی؟ و مگه آمریکا در حال افول نیست به دلیلی که خود کارشناسا میگن؟ خب معلومه که ما این بستر اصلی ما نیست. بله جمله رو میخونیم. آنطور که عمل میکنه که صاحبان زندگی ساده از رونق آن نوع دارایی ها برای صاحبانش اظهار مسرت میکردند. یعنی وقتی که تمدن صحیحی باشه ما خوشحال میشدیم که پولدارتر بشن. چرا؟ چون که هیچ وقت رقابت نبود، جنگی بین فقر و غنا نبود. غنی بودنی که تمدنی فکر کنه باش میاد چه کار میکنه؟ بارها گفتم شما این جوب علی جوب، ما میگم هنوز اما حالا نهر جوب علی قلی آقا شندن دیگه. آقا شما یه سر بزن به این گوشه اصفهان، بازار علی قلی آقا، مسجد علی قلی آقا، حموم علی قلی آقا، جوب علی قلی آقا، حالا باقی چه کار ندارم. این جوب علی قلی آقا میدونی یعنی چی؟ یعنی آقای علی قلی آقا که پولدار بوده است، از زاینده رود یه کانال کشیده است اروز با بیلا کلنگ تا کجا؟ تا اینجا، تا پشت کجا؟ پشت تکیه خیابان فروغی رو اگه شنده باشیم مثلا خیابان فروغی میخوره، اونا که بلد نیستن. کانالی به این بلندی بکشن، داستانی داره این آقای علی قلی آقا، یه آدم ثروتمند و تاجر. اولم یعنی حمام میسازد که مردم تو محل اذیت نشه، بعدم یه مسجد میسازه، مسجد خیلی قشنگ خوبی هم سر طلاب هم اونجا درس بخونن طبقه بالاش. خب این ثروتیه که حالا اگه پولدارتر بشه بهتر است یا بی پول بشه؟ همه هم میدونم یا خدا بر علی قلی آقا خوب بخواد یخت مالش زیاد کنه. مثال بزنم که این مطلب روشن بشه. وقت در تیتر بعدی صفحه 381 یه بحثی هست، من فرضا بر این گرفتم که رفقا اگه بخواد یه تحقیق خوبی بکنید راجع به این که تمدن اسلامی چه روی کرد دارد، این متونی که ما این اواخر کتاب آوردیم میتوند انشاءالله برادون کمک باشه. خب حالا نسبت تشکیلات با تمدن اسلامی چیست؟ این هم یه مسئله مهمی. ما عموماً تشکیلات در دنیا مال صاحبان قدرت میدونیم که اولاً اصلاً براشون تمدن مهم نیست، قدرت مهمه، ثانیاً بناشون ایجاد تفاوت طبقات هست. در کل دنیا اینطوریه. یعنی علت سقوط تمدن آمریکا انشاءالله خودتون تحقیق میکنین اینه که حاکمیت افتاد دست ثروتمند. از 40 سال پیش، از 40 سال پیش تا قبلش سیاستمدارا متفکران آمریکا بودن، از 40 سال پیش اقتصادیا اومدن ثروت رو دست گرفتن، در حدی که الان یه دلال شده از رئیس جمهور آمریکا. از دیگه خیلی تحقیق خوبی شده است اگه دنبال کنیم. یقینا آمریکا وقتی دلالها حاکمش بشن اصلا به آمریکا دیگه فکر نمیتونه بکنه. چرا؟ چطوری بعضی ثروتمندای ما الان آنی در به تخته بخوره کجا؟ اونجا که بچه هاشونه کارت سبزم که کارت سبز ندارن دیگه، چی میگون شما اسمش؟ آره تابعیت دارند. ثروتمند بی وطن اصلا نگران وطنش نیست، نگران تمدن نیست. این که شما میگین یقینا حرف من نیست، بعضی این سناتورا اقلیان حرفشون است که داره ترامپ آمریکا رو، من جمله خودش یادم رفت 7 8 ماه پیش داره ترامپ آمریکا رو نابود میکنه. خودتو میدونه آمریکایی که بخواد با ثروت عربستان اداره بشه یعنی پس با فکر اداره میشه یا با ثروت؟ خود حرف 400 میلیارد ثروت بیاد تو آمریکا یعنی دیگه آمریکا امکان ادامه خودش را با خودش نداره. حرف خودشونه. اینجاست که یه بحثی خوبی پیش میاد که تشکیلات ها اگه بخوان میداندار بشن عموماً روح برادری را از بین میبرن، روح رقیب با یک تشکیلات دیگه را شکل میدن. احزاب عموماً کارشون اینه دیگه، دیدین که مثلا تو خود آمریکا همه جا همینطوره. انقلاب اسلامی روح انسانی را مهمتر از رأی انسان ها میدانن و سعی در تعادل روح ها دارد تا در کثرت رأی ها، میگه سعی در تعادل روح ها دارد تا در کثرت رأی ها. بعضی ها میخواهند دفتر حزب را جایگزین محراب عبادت کنند و انقلاب اسلامی در صدد است محراب های عبادت را تا جامعه بکشاند. مگه اینطور نشد؟ ما تو ذات علنه این بچه هایی که رفتن دارن کمک به سیل زدا میکنن چکار دارن میکنن؟ محراب عبادت ها برداشتن بردن در صحنه اجتماع. این ذات انقلاب اسلامی است که شما خیلی برادون مهم است به جهت انقلاب اسلامی است که این همه همبستگی، نگذارین این همبستگی را بد تحلیل کنین، این همبستگی روح یه ملتی است که میخواد یه تاریخ دیگه رو شروع کنه. فرق میکنه. اتحادیه ها با همان روحیه برتری طبقاتی به جای قداست سرداران بزرگ بی ادعا می نشینن. دقت کنید به این جمله، سرداران بزرگ ما میان بدون ادعا، هیچ هم امتیاز نمیخوان، میخوان یه جانی به جهان ببخشن. اتحادیه ها میخوان که نه، طبقه خودشون رو برتر کنن. احزاب سیاسی ترجیح میدهند نانی را که دیگران با عرق جبین به دست آورده اند با انواع رانت و امتیازهای من درآوری از دست مردم درآورم. خب حالا شما با این روبروید، با این که روبروید باید مایوس بشید یا خیلی عجیبه. خدا یه بار دیگه هم گفتم خدا رحمت کنه مرحوم آقای پرورش را، بالاخره یه مرد زحمت کش این اصفهان بود. یه جمله همیشه میگفتن خیلی جمله خوبیه، میگفتن که معده سالم اگر یه غذای مسموم توش برید استفراغ میکنه، اما معده ناسالم غذا را میگیرد اما مسمومش دست و پاجا و هوا میره. وقت اینو ببینید انه توان انقلاب اسلامی کجاست. اینکه این همه ثروت رو میدوزن ظلم به ما میکنن، اما این که به قول آقای یکی از آقای آوینی، یا آقای آوینی میگه یکی که میگه شاخک‌های انقلاب اسلامی این حساسیتش خیلی کمک به آینده ما میکنه. صفحه 282 سطر چهارم یه جمله هست، آدرسش هم دادم. چه تاریخی؟ حضرت آقا در تاریخ 26/1/79 یه جمله‌ای دارن به نام ثروت‌های باد آورد. برید رو این تحقیق کنید. این جمله کی گفته شده؟ 79. دولت سازندگی و ایناست دیگه، درست میگم؟ یا 74 دولت آقای احمدی نژاد اومد. 80 آره، پس همون درست می آقای خاتمی ها، این دوتا دولته که حالا دیگه اسم نیاریم، دولت هایی که افرادش هم ایشون گاهی اشاره میکردن. یه بحثی اون زمان شد، چه با دولت سازندگی چه با دولت اصلاحات، که افراد به این نتیجه رسیدن که بیان رانت هایی درست کنن. همونطور که عرض کردم، مثلا رفیق گفتن خب رئیس بانک این باشه که ما میخوایم، اومدن از خودشون رئیس بانک گذاشتن و بعد وام کلان گرفتن. وام یعنی پول مردم، پول مردم باید پخش بشه بین مردم، گرفتن. بعد اومدن مثلا این آپارتمان هر اشکوبش، هر ساختمانش 30 میلیون هم کمتر بود، اومدن حتی با 70 میلیون خریدند. بعد که 70 میلیون خریدن، 300 میلیون فروختن. یعنی این نوع ثروتدار شدن یک چیز وحشتناک است. تعبیر حضرت آقا این بود که، حالا عدد من خیلی روش نمونده، من یادم میره، اما کلیات قضیه رو دستمه، صحبت آقا این بود که دارید یه ثروت بادآورده ای تحمیل میشه به ملت. خب اینا حرفشون چی بود؟ حالا اینجا شکستشون به نظرم اینجا شروع میشه. اینا گفتن اینقدر پول داریم که بتونیم همه رأی ملت رو بخریم، مثل آمریکا. بخندن نقد آمریکا، رأی است که، پول است که رأی تعیین میکنه. تا اینجا به نظر خودشون موفق شدن. شما دقت کردید توی لیست شورای شهر تهران رسما اعلام کردن، گفتن آقا هر کس میخواد بیاد 300 میلیون مثلا باید بده. تا حالا 300 میلیونی که تو ذهن من از اگه بیشتر از شما بگو چی؟ در حالا دیگه شما راستر میگه. خب این نفری 2 میلیون این برای شما چه معنایی میده؟ خب رسما تو دنیا معموله با. اما حالا سوال اینه، آیا به حوائجی که میخوان برسن میرسن؟ من یه متن را نگه داشتم بعد میخونم که بگم این همه تلاش تو دستگاه ثروت میکنن ولی چرا نتیجه نمیگیره. این چراش را شما به خاطر ذات انقلاب اسلامی بدونیم. پس این لغت ها پس داشته باشید، ثروت های بادآورده به ما تحمیل شده و الان ما توشیم. بعد نتیجه که میخواییم بگیریم، میخواییم صفحه 382 پاراگراف سوم رو بیاریم. خودپرستی فردی یا تشکیلاتی و جمعی از موانع بزرگ تحقق تمدن اسلامی است، زیرا اینان زندگی اقتصادی دیگران را تنها مخزنی میدانند که آن را با جدیت، که آنها با جدیت کار کنند و اینان با انواع حیله ها حاصل کار آنها را بربایند. با اینکه احتیاط میکنم اسم ببرم، ولی سیتی سنتر را برید تحقیق کنید. جالبه که آقای علی مسئول سیتی سنتر گفته است نه، حالا زشته که اینا که زینبی یندا با اون پرستیژ کم بیان اینجا، یه سیتی سنتر میخواد این بر بسازد. حالا آماده باشین میسازد. ساخته؟ حالا خبر من پس عقده کهنه است. خب جوال برانه. چرا؟ برای اینکه وقت میدین که با یه آف که میزنه شما هم باشی میری میخری. خب نمیدونی که چه بلایی سر. خب حالا آف هاشو میزنه، بعد مغازه های شهر دیگه، اینا که قویدو میدونین این مغازه های جزئی شهر جمع نمیتونه، حالا مغازه این مغازه کوچیکای محله ما دیگه نمیتونه زندگی کنه. چرا؟ شما خمیر دندونه میده از کجا میخرین؟ از آف آقا میخرین دیگه. خب این که چین چی بفروشه؟ پنیر رو که از اونجا میخرین. بگو چی از این میخرین؟ عملا این ور میشکنه. خب چی میشه؟ هیچی. نهایتش میره شوفر تاکسی میشه. خب حالا این وقتی که 4 تا آف زد، بعدش چی دیدین که اون سیل چی خرابی که اومد چند سال پیش، این همه ماشینا خراب شد، یه جا همه را جبران کرد. چرا؟ برای اینکه اینقدر از آفی که زده است مغازا رو تعطیل کرده ثروت بده. خب حالا این جمله رو میخونید که با انواع حیله ها ثروت و پول شما رو از دست شما میگیره. خب نتیجه چی میشه؟ زیرا صاحبان تشکیلات حزبی، وقت حالا شاید بگون چرا حزبی، من خیلی چه نمیگم. خب حالا چند تا روحانی سراغ دارین که اینا رفتن نه حاج آقا چون میدونستم شما مشکل این مسجدتون چه مشکلی داره، هیچ، ما یخته نمیدونم خم جیگولش کنیم اینا. حاج آقا بفرما، حالا فردا مسجد داره که خریدن، امونزاده هم که خریدن، زینبیه رو کیسا پورت میکنه، اون امونزاده نزدیک فرودگاه رو کیسا پورت میکنه. خب بلدین اینا رو دیگه. خب پس خدا براش خوب بخواد، من به حاج آقا که کمک میکنه، به مسجدم که کمک میکنه، به زینبی هم که کمک میکنه، پس دیگه همینا باید پس فردا بذاریمش رهبر انقلابم باشه. نه خب، اما متوجه نیستید پشتش ثروتی که داره تعیین میکنه. خب حالا این، اما حالا هنو نگفتم به چه دلیل ناکام میشد. بریم جلو. زیرا صاحبان تشکیلات حزبی چندان نگران از هم پاشیدن انقلاب نیستند. شخصیت آنها طوریست که به راحتی با فرهنگ غربی کنار می آیند و زندگی در آن دیار را برای خود آزاردهنده نمی دانند. هدف آنها ساختن بنای تازه ماورای تمدن غربی نیست. ما جل همه حرف اینه که ما میخواییم یه تمدنی بسازیم که ثروت این تمدن مال وطن خودش باشه. نه اینا براشون اصلا مهم نیست. این هم که حالا جالبه، میدونیم که مثلا دبی هم تو همین سیتی سنتر تاجرها دبی هم شریک اندا. تو اینجا دلت برای ما سوخته است؟ نه دیگه نمیذارید ایران شما ایران باشد. اینا بحثش نمیخوام حالا بکنم، مهمم نیم. اگر بخواهند اعضای تشکیلات خود را متحد نگه دارن، صفحه 383 را خودتون بعد مطالعه میکنم، من اشاره میکنم. اگر بخواهند اعضای تشکیلات خود را متحد گردانن، باید در روح و روان آنها نسبت به رقیبشان کینه ایجاد کنند. یکی از این که شما گاهی همه حالا ببینید مواظب باشین، این که رهبری اصرار دارند هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. شما دقت کردین که این روزا کلیپ‌های خطرناکی دارید پخش میشه دا. چرا آقا تو این دوتا صحبتشون قید اخیر میگن بپاد شما انتقاد بکنید اما هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید، چون جریان تشکیلات که دلش برای انقلاب نسوخته. بعد در صفحه 383 من یه صحبت تقریبا مفصل از حضرت آقا راجب تشکیلات بودم، خودتون میخونید. این صحبت در کرمانشاه ایشون کردن، تاریخش هم مشخص است، 24/7/1390. ایشون یه بحث خیلی خوبی اونجا کردن. اولا فرمودن اگه تشکیلات به معنی است که یه گروهی جمع بشید، نیرو برای انقلاب بسازید، یاری انقلاب بکنید که خیلی خوبه. اما تشکیلات دنیا جدید در واقع باشگاه‌هایی است برای کسب قدرت. بعد فرمودند که ما اینو تشکیلات قبول نداریم، اما ببینید اماش اما اگه کسی خواست ایجاد کنه کارش نداریم. خب اینا که میگن آقا شما دیکتاتورین اینا، من دلم میخواد این جمله رو بعد بریم بخونید، میخونید یه تیکشه میخونم. ولی برخی احزاب مانند احزاب کنونی غرب در واقع باشگاه‌هایی برای کسب قدرت هستند و سعی می‌کنند از هر طریق از جمله زد و بندهای سیاسی به قدرت برسند، که ما این گونه تحزب را تأیید نمی‌کنیم. اما اگر کسانی با همین نگاه دنبال تشکیل حزب باشند، جلوی آن را نمی‌گیریم. چرا؟ برای اینکه ما باید به سعی این جهان فکر کنیم، اما بتونیم راهی را بریم که اینا قدرت تحمیل اندیشه های خودشون نداشته باشن. بعد یه بحثای خوبی اینجا هست که میخونیم. زیرا حزب به آن معنا که در فرهنگ غرب مطرح است، یعنی همراهی و همقدمی گوسفندوار همه از دفتر تشکیلات، یعنی کمیت به جای کیفیت. بعد حرف ما تا اینجا اینه که معلوم است که تا ما مسائل خود را از بالا و بر اساس اهداف کلی انقلاب اسلامی ننگریم، از دست مدرنیته و احزاب آنچنانی رها نشده ایم و هنوز با تقلید از روش دشمن می‌خواهیم از دست دشمن رها شویم. جمله رو خیلی روش بمونید. حالا برای اینکه این براتون ملموس بشه، من یه مثال تاریخی اقتصاد می‌دونم که ما از نظر سیاسی تا حدی تونستیم روشمون رو از روش دنیای مدرن آزاد کنیم. با ولایت فقیه واقعا کار بزرگی کردیم. همین حضرت امام فرمود پشتیبان ولایت فقیه باشین تا آسیبی نبینید. خیلی هنوز هم می‌بینیم که ما از نظر سیاسی دنیا نمیتونه خیلی نقش آفرین کنه. ما از نظر سیاسی ظرفمون از ظرف غرب جدا کردیم، ولی از نظر اقتصادی اقتصادمون سرمایه داری است، میخوان که بر اساس نظام اسلامی عمل کنیم. هیچ وقت نمیشه، همینه که میبینید هر روزم بدتر میشه. اینجاست که ما حتما باید اصلا نگاه تمدنیمون را طوری بکنیم که یه اقتصاد دیگه ای داشته باشیم، که من حالا هرچی تونستم بحث میکنم کلیاتشا، ولی باید خودتون روش فکر کنیم. یه بحث خیلی خوبی که تو این پاراگراف صفحه 384 هست خودتون، این که من میگم خیلی خوب نه به اعتبار این که من گفتم و به اعتبار این که من تحقیق کردم، یادداشت کردم، بعد تنظیم کردم، خدمت شما عرضه میکنم. یه بحثی بسیار خوبی تو دنیای امروز هست، میگن علت سقوط تمدن غربی آن است که آینده خود را تیره میدانند. هیچ ربطی هم به من شما نداره. اگه شما اون کتاب وصیت‌نامه روژه گارودی را بخونید، 7-8 سال پیش چاپ شد این کتاب، خیلی کتاب خوبیه. روژه گارودی هم اینا خوب تأکید میکنه که ما هیچ آینده‌ای که بدونیم ما در این آینده میتونیم آرام باشیم نداریم. این بحث باشه. بعد یه بحث هست که تنها جریانی که میتونه برای خودش آینده تعریف کنه انقلاب اسلامی است. خب حالا البته یادتون باشید به شدت بهش حمله میشه. تمام تلاش اگه شما میبینید یه جریان تروریستی را میندازن چون به شدت متوجه شدن انقلاب اسلامی رو هم رفته، آینده‌ای برای خودش تعریف کرده که بیرون غرب است. ببینید ترکیه نمیتونه این کارو بکنه، برای همین هر ضربه‌ای که غرب بخوره ترکیه هم میخوره، خود نمیتونه، اصلا بخوادم نمیتونه، هیچ کره هم نمیتونه، کره جنوبی هم نمیتونه، ژاپنش هم نمیتونه. نمیدونم خودتون حساس باشید، بحث آینده نگری غیر این است که الان حالی خوش باش و عمر برباد نده. ملت ها بر اساس حضورشون در آینده انسان های جدی میشن. خب حالا ما با همه این مشکلات که داریم، کسی هست که روشن کنه نه، آینده از دست ما نرفته است و این را ملت میتونن بشنون. همطور که میشنون صد تا اشکال هست دیگه، این رسانه های دنیا بمباران دون دارن میکنن که بگن نه آینده ندارین، ما داریم و شما ندارین. اینجاست که بخید و نخواد شما به سر عقل میآیید. یعنی این که میگم شما دوباره منظورم میفهم، نسل ما الان بسیار پریشان است، بسیار ناراحته. اما یه جا سوال براش هست که خب این دنیای مدرن با این وضعی که داره جلو میره و اقتصاد بدون وطن نئولیبرال های فرانسه خود فرانسوی ها را به جوش آورده است، حالا بعدش چی؟ خب این خیلی چه عجیبی است که ما سرمایه داران فرانسه اینقدر ناتوان شدن نسبت به آینده فرانسه که نگران ثروتشون هستن ولی نگران فرانسه نیستن. این که نبود از قبلن. یعنی شما تا 50-60 سال پیش شما مثلا جنرال دوگل را دنبال کنید، جنرال دوگل یک شخصیت عجیب و غریبی است برای فرانسه، ولی بعدش یه سارکوزی اومده. این اصلا همون وقت که من فهمیدم که دیگه فرانسه داره از دست میره. خب حالا بدتره شما ان انگلستان که من نباید برای شما بگم، جنگی که الان بین پارلمان و این چی میگن خلخص وزیرش هست، اصلا سابقه نه، به قول خودشون میگن اصلا سابقه نداشته است که اینقدر ما در بحران باشی. خب میخوام عرض کنم که البته من خودم هم خیلی این آمار برام مهم است. از نظر من چون توحیدی به نام انقلاب اسلامی اومده است و در مقابل شرک و استکبار هست، حتما پیروز میشه. چه این شواهد را من بگم چه نگم، اینا را در واقع خیلی برای خود من اساسی نیست. اما اون که اساسی، جمله میخونم امین صفحه 384، این تیتر نجات از اکنون زدگی. اگه بیان جلوق به اینجا میرسیم که در حالی که تنها با مد نظر قرار دادن هدفهای دور و متعالی میتوان این افراد را از این اکنون زدگی نجات داد. دو تا سا شما فردا معلومه بهتر از امروزتون باشه، ولی یه دوری داریم که این دور عجیب قدرتمند است. میگه با هدفهای دور و متعالی الان بشر را اکنون زدگی فرا گرفته، هیچ ربطی هم به ما نداره. کل دنیا، اگه یه بار دیگه هم گفتم کتاب تافله را بخونین تو شوک آینده، خیلی جمله قشنگه، شوک آینده، میگه همواره ما نسبت به آینده جا میخوریم. بعد میگه که اصلا فقط میتونیم در حال زندگی کنیم، همین که میگیم آینده مضطرب میشیم. بعد با جمله اینه: باید افراد جامعه را متذکر وسعتی کرد که میتوانند در آن وارد شوند. من نظرم اینه که ما میتونیم با همدیگه حرف بزنیم، یعنی ما میتونیم بریم وسط چهارباغ هم واسیم با همین آدمایی که به ظاهر میگن خیلی پرت و پلات، بگم آقا شما نسبت به یه آینده اگه بخواید فکر کنین، چه آینده ای را فکر میکنین؟ عرض کردم من بنا بود که چند تا مصاحبه با بعضی از بزرگان داشته باشم، هندم دارم، یعنی یاد داشته دارم، آینده ما چه آینده ایست؟ این یک. شروع میکنن فوش دادن که آقا به فرمان دوزا سر کارن، همه اینا درست. آیا بازخوانی نسبت به این وضع در ما هست یا نیست؟ در فرانسه توانش نیست. ببینید این آقای رئیس جمهورش میاد تصمیم میگیره، خب آخه تصمیم میگیره، یه وعده سه ماهه میده، یه روز هم نمیتونید عمل کنید. دیدیم که این هفته دوباره اینا اومدن تو خیابون، وعده داده بود بهشون، نمیتونید عمل کنید. نمیتونه، نه برعکس. آیا روی خودتون فکر کنید؟ من نمیگم میتونیم، ما با هم بشینیم فکر کنیم ما یه آینده‌ای ماورای اون چه که الان گرفتارش ما میتونیم تنظیم کنیم. خب اگه اینطوره، پس تنها جایی که میتونیم رو آینده حساب کنیم تو همین دستگاه است. این که عرض کردم وعده خوبی بزرگان دنیا به ما دادن، این آثار سقوط غرب است. من خیلی سریع میخوام یه نکات بگم، ولی دلم میخواد که شما خیلی رو این قسمت بمونید. انصافا من رو این قسمت زحمت کشیدم که طول کش، شاید مطمئن باشیم اینجوری از روش من که یه تیتر را میذارم رو میزم و هرچی مطالعه میکنم نکاتی را به این تیتر اضافه میکنم. این آثار سقوط غرب حتما دو سه ماه از یاد داشته منو برده است. میخونم یه تیکاشا. عده‌ای هنوز باور نکرده اند که تاریخ فرهنگ مدرنیته و تمدن غربی مدتی سپری شده است. این جمله‌شون است، تاریخش سپری شده، نه اینکه الان مثلا شما قبول دارین که بعضی حرفای شما رو دیگه بچه‌ها نمی‌شنون، این معنیش نیست که تاریخ حرفاتون سپری شده، نه اینکه شما این حرفا رو نتونی بزنید، دیگه گوش نمیده. ادامه میخه: و آنچه میتوانسته انجام دهد انجام داده، درسته یا نه؟ هرچند آنچه میخواسته به دست نیورده. اینا همه حرفای خودشون است. ادامهش اینه: و آن همه سختی و مرارت لایق این نتیجه سراسر خطا و اشتباه نبود. اینا حرف خود میگن آقا ما این همه 400 سال است این همه صدمه خوردیم، کارخونه ها ساختیم، تلاش کردیم، چرا به این روز افتادیم؟ غرب به دنبال قدرت بود که امروز آن قدرت از هم پاشیده و از تحرک لازم باز ایستاده. بعد میگه طبیعی است جریانی که باز ایسته میپوسه. بعد حرفش اینه که ما با دور اندیشی نگاه کنیم ببینیم انسان غربی ناراضی است از وضع موجود یا موجود. اینی که خودتون میتونید، نیاز هم نیست حتی گاردین هم که بخونید، میبینیم که غرب الان از وضع موجودش بسیار ناراضی است. غرب یک زمانی از آینده درخشان بشر صحبت میکرد و امروز همه استعدادهای تمدنیش رو از دست داده. ببینید استعداد تمدنی یعنی ترامپ نیاد کاری بکنه که دست ملت ایران باز باشه. خب وقتی پاسدارا تروریستن، خب عملا درگیر میتونن بشن که با جریانی که توی خلیج فارس حرکت میکنه از آمریکا، خب درگیر میشن. خب حالا درگیر که بشن میگن تروریست درگیر شده، شما که گفتید تروریست. عملا به قول آقا مهدی محمدی حرف خوب میزن، میگه اساسا ما در حسنی هستیم که آمریکا که نمیتونه به ما حمله کنه، چون لازم این که به سپاه حمله کنه اینه که به ایران حمله کنه. خب یه چیز دیگه میشه، اما ما میتونیم حالا به اونا حمله کنیم به اعتبار این که خب تروریست که مرز نمیشناسه. خب این یک کسی که تمدنی فکر میکرد هیچ وقت تا اینجا میمد. وقت جالبه که شما ببینید انگلستان که همیشه بز اخوش آمریکاست، این قبول نکرده است که همراهی کنه. این خیلی حرف است، این نشون میده که آمریکا نمیتونه تمدنی فکر کنه. یه بحث بسیار خوبی قرار اینا میفرمان من این صد صفحه 385 سه صد به آخر مونده رو ببینید، روی میتونید فکر کنید. همچون حیوان انتظار دارند دیگران به فکر آب و علف آنها باشند، امروز شما آثار انحطاط این گونه فقدان مسئولیت را در غرب ملاحظه می کنید. به چی؟ به کلی. خوب این جمله فراموش کرده اند خودشان باید تصمیم بگیرند و تحت فشار و استراب و نگرانی واقعی حیاتشان باشند. اصلا غربی ها دیگه اینجور فکر نمی کنند، به خصوص آمریکا. خودشون باید مسئله خودشون حل کنن، میگن نه آل سعود باید مسئله ما رو حل کنه. فشار میارن، یعنی فشار به دنیا میارن، به قطر. حالا آل سعود 400 میلیارد ازش گیر آوردن، اینا یخده کمتر بیچاره. خب این نکته خیلی خوبیه که مسئولیت ادامه زندگی خودشونه به دوش بقیه گذاشتن. شما به عنوان یه آدم عادی، من انتظار تفکرم ندارم از رفقای عزیزم، به عنوان یه آدم عادی، خانواده ای که ادامه خودش را به کمک بقیه بخواد اداره کند و زحمت به خودش ندهد، کجا بعدن میتونه بمونه؟ یا بگون این حرفا غلطه، یا بپذیرین که آثار سقوط آمریکا هست. و حالا حیف نیست که ما شما که نبودیم جو برزن، حیف نیست که اینقدر رهبری را دقیق تو این قضیه نبینیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.